پرسمان تاریخی بفهمید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه. پاسخ سوالات تاریخیتون رو از زبان کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی می‌شنوید. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمتم.
از شما سپاسگزارم. با ما همراه باشید. پرسمان تاریخی امروز را آغاز می‌کنیم با اولین سوال آماده پخش.
پرسمان تاریخی بفهمید.
فرق بین علویان و شیعیان رو می‌خواستم بدونم که در ترکیه و در سوریه امروز خب خیلی مطرح هستن علویان. فرق بین علویان و شیعیان رو می‌خواستم بدونم چی هستش؟
بله. خب بفهمید جناب استاد پیشوایی، ایشون سوالشون ظاهرا ناظر به جمعیت موجودی است که در برخی از کشورها به نام علویان شناخته میشند. بفهمید که دقیقاً این اصطلاح به چه معناست.
علویان در واقع شیعه هستند، منتها نه شیعه متشرع که به فروع دین دقیقاً مثل شیعه بقیه شیعیان عمل کنند. و وجه بارز اینا اینه که به شدت به علی علیه السلام علاقه دارن.
بله.
از این نظر به اینا میگن علوی، یعنی خوب به علی علیه السلام رو دارن در اوجش.
درسته.
و هم محب علی علیه السلام هستن و هم محب اهل بیت. در واقع اینا را شیعه میشناسن، منتها به اصطلاح شیعه آموزش ندیده، شیعه‌ای که به اصطلاح آموزش دینی ندیده که فروع دین را و حلال و حرام را مطابق ضوابط دینی عمل کنه و میگن این ناشی از اینجا بوده که اینها بنا به علل سیاسی دور از شهرها زندگی میکردن، در کوهستانها زندگی میکردن، فاقد مبلغ بودن و از آموزش های دینی لازم محروم بودن.
بله.
و از این نظر اینجوری عذاب در آمدن، عملا اینجوری شدن که از ویژگی های تشیع فقط حب در درجه بالای امیرالمومنین علی علیه السلام را دارن.
بله. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی، با پرسمان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب زمانه پیامکی رادیو معارف اعلام شد. یک سوال پیامکی بخونیم جناب استاد پیشوایی. آقای سید محمود موسوی از شهرستان محمود آباد مازندران نوشتند. به نام خدا، سلام و درود بر همه کارکنان رادیو معارف. ما هم خدمتشون سلام عرض میکنیم و عرض ادب. گفتند در مورد هجرت شبانه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله توضیح بفرمایید.
توضیحش اینه که سالها مشتکان و سران بت‌پرستان مکه با رسول خدا مخالفت کردند و کارشکنی کردند و اون چه از دستشون برمی آمد مزاحمت نکردند در جهت جلوگیری از رشد و پیشرفت اسلام، ولی نتیجه نگرفتند و کار به جایی رسید که یه جان عزیز رسول خدا صلی الله علیه و آله به خطر افتاد و تصمیم گرفتن که حضرت را به صورت دست جمعی ترور کنند، یعنی یه ایده ای را مأمور کنند اونها دست جمعی برن حضرت را در بستر خواب شبانه ترور کنند. چرا دست جمعی؟ برای اینکه نهایتاً قاتل حضرت یه نفر نباشه.
بله.
و اون ادرم از قبایل مختلف انتخاب کردن،
یعنی قابل قصاص نباشه،
قابل قصاص نباشه، به اصطلاح قاتل حضرت قبایل مختلف محسوب بشه که بنی هاشم قدرت انتقام گیری و قدرت قصاص را نداشته باشن.
بله.
چنین توطئه‌ای را طراحی کردن و قرار شد شب اول ربیع الاول این توطئه را اجرا کنن. از طرف دیگه از سال دهم و یازدهم به بعد مردم یثرب خبر دعوت حضرت رسول را شنیده بودند. طی سه دیدار متوالی، یعنی سه سال متوالی، سال یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، برای حج که می آمدن، چون بت پرستان حج انجام می دادن ولی حج ناقص انجام می دادن، برای موسم حج که می آمدن دیدارهای با رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشتن. در آخرین دیدار در سال سیزدهم بعثت، در اون دیدار محرمانه که در عقبه منا، یعنی در گردن منا جایی که شیطان را سعی می‌زنند، در دیداری که اونجا با رسول خدا داشتن، حضرت را دعوت کردن به شهرشون یثرب، همون که بعدا مدینه نامیده شد.
بله.
گفتن که ما اینجا، یعنی شهر مدینه، قدرتی نداره، ما اینجا غریبه هستیم، ولی اگر شما به شهر ما تشریف بیارید، ما مثل زنان و بچه هامون، یعنی مثل ناموسمون، از شما حمایت میکنیم و اجازه نمیدیم کسی به شما تعرض کنه.
بله.
بنابراین اون فشاری که در مکه وارد شده بود و میخواستن حضرت را ترور کنن، از طرف دیگه زمینه مساعدی که در یثرب فراهم شده برای هجرت حضرت، حضرت البته جلوتر پیش از اون شب توطئه به مسلمانان مکه فرمود که در دسته های متفرق برید یثرب، خداوند متعال اونجا مکان امنی برای شما فراهم کرده و برادرانی شما داری در یثرب که منتظر شما هستند. اصحاب حضرت به تدریج رفته بودند، خود حضرت مونده بود و چند نفری دیگه که یا زندانی بودند یا مریض بودند یا بعضی از زنان نتونسته بودند هیچ، یه عده خیلی معدودی مونده بودند در مکه. و شب موعود که رسید، عرض کنم که خداوند متعال به صورت غیبی به رسول خدا اطلاع داد از جریان توطئه و حضرت رسول علی علیه السلام و که جز اون چند نفری بودند که علی علیه السلام هنوز در مکه بودند.
بله.
حضرت به علی علیه السلام فرمود که بیا امشب در بستر من بخواب و اون روپوش سبزی که من هر شب بیرون میکشیدم اون را برو خودت بکش، یعنی صحنه ظاهری جوری باشه که یعنی خیال کنن کسی که اینجا خوابیده خود حضرت رسوله.
بله.
و به فکر بستن راه ها و جستجو در مسیر حضرت نباشن.
بله.
بنابراین علی علیه السلام با استقبال از خطر، چون هر کس اونجا میخوابید جانش در خطر بود، اینا قرار بود همجور با شمشیری کشیده از در که وارد بشن شمشیر بزنن و رو از روی پتو و رو از روی اون رو پوش حالا هر چه بود.
بله.
و قرار نبود که بیان نمیدونم حالا طرف از بستر بیرون بیاد ببینه بشن، قرار بود دست جمعی بریزن و بکشن. علی علیه السلام با استقبال از این خطر در بستر رسول خدا خوابید و رسول خدا از منزل خارج شد و شبانه به سمت غار ثور حرکت کرد. میگن غار ثور در جنوب مکه است، الان هم هست.
بله.
مشخص جاش، در حالی که حضرت اگر میخواست به مدینه تشریف ببره، مدینه در سمت شمال مکه است.
درسته.
بنابراین اینها آمدن مدتی تا صبح طول کشید به انتظار نشستن. حالا چرا به انتظار نشستن تا صبح صبر کردن، این جای خودش جواب داده شده. وقتی ریختن داخل اتاق، اتاق استراحت حضرت، امیرالمومنین علی علیه السلام رو پشت را کنار زد و آمد بیرون. اینا غافلگیر شدند، ای مرغ از قفس پریده، کسی اینجا خوابیده علی بن ابی طالبه، نه حضرت محمد صلوات الله علیه و سلم.
بله.
و پرخاش کردن به علی علیه السلام، جستجو کردن که علی علیه السلام در یک سخنانشو یاد میکنه از اون شب.
بله.
از اون صحنه.
پس همون شب حمله نکردن به خانه، در واقع
تا روشن شدن
هوا
ضبط کردن و هر چی خواستن رد پایی از رسول الله به دست بیارن، حضرت هیچ گونه اطلاعاتی به اونا نداد. فرمود مگر او را به من سپرده بودید؟ خب از من میخواهید.
بله.
و تفریح رفت. رسول خدا تشریف برد به غار ثور در جنوب مکه. اینا به محض این که دیدن کسی که اینجا خوابیده بوده تا صبح هم اونجا متوجه شدن رسول خدا نبوده، افراد را بسیج کردن به سمت کجا؟ به سمت مدینه، به سمت شمال، چون شنیده بودن که حضرت میخواد بره به یثرب.
بله.
و طبعا اصلا حضرت اون طرف نرفته بود، هرچی بیشتر جستجو کردن نیافتن و ابتدا هم آمدن رد، میگن که یه ردیاب هایی بوده، جزء فنونی بوده که اون زمان بلد بودن. و آمدن، عرض کنم که ابتدا طرف جنوب و رد پای حضرت گرفتن و آمدن تا نزدیک های غار ثور که از اونجا مخفی شده بود و به امر خداوند متعال عنکبوت تار تنیده بود دهانه غار. گفتن این معلوم میشه که این غار اصلا متروکه، از کسی وارد و خارج نشده و یعنی تار عنکبوت پاره میشد. بنابراین تا نزدیک غار رفته بودن مایوس شدن، برگشتن و بسیج شدن به سمت شمال، به سمت یثرب که طبعا حضرت اصلا اون طرف تشریف نبرده بود. حضرت سه شبانه روز اونجا اقامت کردن. در این مدت علی علیه السلام هم به حضرت آذوقه میرسون مخفیانه و محرمانه و هم اخبار مکه را به حضرت منتقل میکرد.
درسته.
و رسول خدا دستور داد علی علیه السلام مرکب فراهم کرد برای حضرت با همراهان، چون یکی از همراهانش ابوبکر بود و یکی دو نفرم بودن و یک نفرم راهنما گرفتن.
بله.
راه را نشون بده. برای اینا مرکب تهیه کردن و شب چهارم حضرت با همراهان حرکت کردن به سمت یثرب
که اتفاق مهم هجرت تو این
از اونجا شروع شد. ولی مبدأ هجرت از ورود حضرت به مدینه و قبا حساب میشه که 12 ربیع الاول رسیدن به یثرب. مبدأ حرکت از غار ثور حساب نمیشه، از ورود حضرت حساب میشه مبدأ تاریخ هجری.
بله.
و اون شب تاریخی که به نام لیلة المبید، یعنی شبی که علی علیه السلام بیتوته کرد در خانه حضرت رسول، اون شب تاریخی چنین شبیه که از افتخارات امیرالمومنین علی علیه السلام و از صحنه‌های مهم فداکاری علی علیه السلام که به استقبال خطر رفت.
بله، بسیار خوب. از شما متشکرم جناب استاد پیشوایی. اما در توضیح مطلب گفتید که این کسانی که قرار بود حضرت رسول رو به قتل برسونن شبانه آمدند اما تا صبح صبر کردند.
بله.
علتش این بود که تا صبح صبر کردن، چون همون شب
تصریح شده که تا روشن شدن هوا صبر کردن.
بله.
اما چرا صبر کردن با اینکه اینا به هر حال مصمم به قتل حضرت بودن؟ دو احتمال دادن، یعنی دو نقل هست. یک نقل اینه که ابو لهب، اما ابوی بت‌پرست حضرت هم جز اینا بوده.
بله.
او گفت که درسته که این برادر زاده ای من دشمن ماست، ما میخواییم او را بکشیم، ولی اهل حرمش و زنانش بچه‌هاش داخل اینجا هستن، داخل این خانه هستن، شما شبانه بریزید اینا، اونا میترسن، وحشت میکنن.
بله.
یه نقل اینه که او مانع شد.
بله.
یه نقلم اینه که چون گفتیم که اینا به این جهت خواستن حضرت را دست جمعی ترور کنن که بنی هاشم قدرت انتقام گیری نداشته باشن، یه احتمالم اینه که اینا عمدن تا روشن شدن هوا به تأخیر انداختن که معلوم بشه که این کار کاری یه عده هست.
بله.
هوا روشن بشه.
بعدم یک نفر متهم نشه.
یک نفر متهم نشه.
بله.
این دوتا احتمال رو ذکر کردن.
بله. بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. جناب آقای سید محمود موسوی با سوالشون فرصتی رو فراهم کردن که در ایامی که در سالگرد این همین مناسبت هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هست بیشتر آشنا بشیم با این اتفاق تاریخی. اما سوال پیامکی دیگری رو بخونم. از خانم مطلبی شنونده گرامی نوشتن با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، لطفا در مورد نحوه نزول قرآن بر پیامبر توضیح دهید که آیا به صورت جمله، آیه یا سوره بوده؟ آیا ترتیب نوشتن جملات، آیه ها و سوره ها و نامگذاری سوره ها به این شکلی که در دست ماست بر عهده پیامبر بوده و ایشان در این مورد اختیاری داشتند؟ بفرمایید.
بله، تنظیم آیه ها، قرار دادن آیه ها در جای خاص در کتاب مربوط به تاریخ قرآن آمده که به دستور رسول خدا بوده.
بله.
هر آیه یا چند آیه که نازل می شده حضرت می فرمود که این را در فلان سوره در فلان جا قرار بدید.
بله.
دستور خود رسول خدا بود.
خب این دستور رسول خدا بوده یا اختیار ایشون بوده یا در واقع دستور الهی رو انجام می دادن؟
که اینش نداریم، ولی خب رسول خدا متصل به وحی الهی بود.
بله.
توجه دارید. سوال اینه که حضرت چنین کاری میکرد یا مثلا بر اساس اتفاق اینجوری چی؟ نه، بر اساس نظم بود، بر اساس دستور بود.
بله.
رسول خدا دستور میداد این آیه را در فلان سوره در فلان جا قرار بدید. یه سوالم اینه که مثلا آیا به صورت دو آیه نازل میشد یا سوره سوره نازل میشد؟ جوابش اینه که سوره های بزرگ یه آیه، دو آیه، سه آیه، ده آیه نازل می شد، اما بعضی سوره های کوچی یه جا نازل می شد، مثل سوره نصر، اذا جاء نصر الله و الفتح.
بله.
بعضی سوره های کوچی یه جا نازل شده.
درسته.
ولی همه سوره ها اینجوری نیست، سوره های بزرگ مخصوصا به تدریج نازل شده. بنابراین چینش آیه ها به دستور رسول خدا بوده و حضرت دستور می داد در فلانجا قرار بدن. اصطلاح سوره هم اون زمان معمول بود، چون خود قرآن مجید می فرماید که اگر که در این آسمانی بودن این قرآن و خدایی بودن این قرآن شک دارید فأتوا بسورة من مثله. پس اصطلاح سوره
در خود قرآن بکنه،
در خود قرآن آمد. سوره هم مشخص بوده، قطعه مجموعه از آیات اسمش سوره بوده، این اون زمان هم بوده. بنابراین ترتیب نزول آیات و چینش آیات اینجوری بوده. اون وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم کتاب وحی داشتن، چند نفر منشی وحی بودن که در رسولنا علی علیه السلام بوده که بیشترین پیوستگی را با حضرت داشت، معمولا کنار حضرت بود. در هر صورت وقت آیه یا آیات نازل می شد هر کدوم از این کتاب وحی حاضر بودن حضرت دستور میداد، یادداشت میکرد و در جای خودش قرار میدادن و مسلمان هم حفظ میکردن. یکی از عوامل محفوظ موندن قرآن و باقی موندن قرآن اینه که اکتفا به نوشتن نمیکردن. هر آیه یا سوره که نازل میشد ابلاغ میشد به مسلمان ها، مسلمان ها به خاطر میسپردن و حفظ میکردن.
بله.
اینم کمک کرد به ماندگاری قرآن مجید. من به این خواهر گرامی عرض میکنم که خوبه که در این زمینه به کتابای مربوط به تاریخ قرآن مراجعه بفرماین. از جمله البته کتابای خوب خوب متعددی نوشته شده، از جمله کتاب تاریخ قرآن محمود رامیار، کتاب خوبیه در موضوع خودش، و کتابای مشابه دیگه، کتابایی هستن متکفل این معنا هستن. همین مباحث رو میارم، مثلا خط قرآن ابتدا خط کوفی بوده، نقطه داشته، اعراب داشته، نداشته، چه این اعراب گذاری شد، چه نقطه گذاری شد، این مباحث رو همه را اونجا آوردن.
بله.
تاریخ قرآن مرحوم محمود رامیار.
بله، بسیار خوب. فقط جهت تکمیل بحث بفرمایید، گفتید که آیات قرآن که بر پیامبر خدا نازل می‌شد از طرف خداوند، ترتیب این که کدام آیه در کجای کدام سوره باشد هم خود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تعیین می‌کردن، اما ترتیب سوره ها به این شکلی که امروز در دست مثلا نامگذاریشون چی؟
نامگذاری سوره ها از خود سوره ها گرفته شده. هر بحثی که خداوند متعال در خود اون سوره مطرح کرده، مثلا سوره نمل، سوره نحل بحث مورچه، بحث زنبور آمده، سوره بقره بحث اون گاو بنی اسرائیل آمده، سوره نجم یعنی ستاره بحث ستاره آمده. اسم سوره ها از اون محتوای سوره گرفته شده، منتها اشاره فرمودید ترتیب سوره ها فرق میکرد. در مقام نزول سوره های کوچک آخر قرآن مجید که الان در مصحف فعلی در قرآن موجود در آخر قرآن قرار داره، اینها اول نازل شده. از ترتیب حساب کنیم
مکی هن یا
اینا مکی هن، اینا سوره هایی هستن که در مکی نازل شدن. و اون قرآنی که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از رحلت رسول الله جمع‌آوری کرد، اون بر اساس نزول بود، به ترتیب نزول بود. بنابراین در اون مصحف سوره ها به ترتیب نزول چینی شده بودن.
بله.
ولی از تعداد سوره و محتوایاتش فرقی نداشت. قرآن همون قرآنه.
بله.
ولی اون ترتیب حفظ شده بود، به ترتیب نزول یادداشت شده بود، به اضافه از شواهد و دلایل استفاده میشه. بعضی از توضیحات خارج از متن قرآن مجید، شبه تفسیر یا شأن نزول یا همچین چیزی، امیرالمومنین علیه السلام اضافه کرده بود به اصطلاح حاشیه قرآن، نه در متن قرآن، کمک میکرد به فهم قرآن.
بله.
این دوتا مزیت را مصحفی که امیرالمومنین علیه السلام جمع‌آوری کرده بود، این دوتا مزیت را داشت. منتها حضرت جمع‌آوری کرد، آورد به اصحاب خلیفه و عرضه کرد، اینا نپذیرفتند و حضرت فرمود دیگه بعد اون را نخواهید دید.
بله.
و از بعضی از دلایل و شواهد استفاده میشه اون در اختیار ائمه قرار گرفت، منتقل شد به ائمه، جزء میراث‌های امامت بود. بنابراین فرقی که چینش آیات در داخل سوره به دستور رسول خدا بود، سوره کوچک یه جا نازل میشد، سوره بزرگ به تدریج نازل میشد، با فاصله زمانی نازل میشد، رسول خدا میفرمود این را فلان جا قرار بدید. و منتها آیات مکی معمولا کوچک که در مکه نازل شده، عملا در مصحف موجود در آخر قرآن قرار گرفته.
بله. پس این ترتیب سوره ها به شکلی که در مصحف امروزی هست، این توصیه پیغمبر نبوده.
بله.
بله. بسیار.
زمانی که در زمان عثمان تدوین کردن قرآن را، یه جا جمع‌آوری کردن، یه نسخه کردن، این اون زمان اتفاق افتاد.
بله. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه یادآوری بکنم کتابی رو که معرفی کردید جناب استاد پیشوایی، خانم مطلبی و دیگر شنوندگانی که علاقه دارن این بحث‌ها رو پیگیری بکنن، میتونن به کتاب‌هایی مانند کتاب تاریخ قرآن نوشته مرحوم محمود رامیار مراجعه بفرمایند.
اینجا رادیو معارف، هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب، اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، با ادامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. شنونده گرامی که ظاهرا اهل منطقه سیستان هستند، در پیامکشون سوال رو مطرح کردن با این مضمون که این که گفته می شود قبل از قیام توابین و مختار مردم سیستان قیام کردند، آیا صحت دارد یا نه؟ لطفا توضیح بفرمایید.
بله، درسته، قیام کردند و در واقع اولین قیام بود، خیلی جلوتر از توابین، یعنی به نظر می رسه به فاصله چند ماه بعد از حادثه عاشورا که دقیقا نمیتونیم معین کنیم، به فاصله کمی از نظر زمانی بعد از حادثه عاشورا که خبر به سیستان رسید، این مردم سیستان قیام کردن و حاکم شهر را که برادر عبیدالله بن زیاد بود فراری دادن از شهر. قضیه از این قراره که در تاریخ سیستان نوشتن که اصولا مردم این دیار مردم بسیار دلاور و شجاع بودن از قدیم.
بله.
پهلوان بودن، قهرمان بودن، دلاور بودن، جنگاور بودن، درشت هیکل بودن. همه کسانی که در تاریخ سیستان کتاب نوشتن متفق القولند در این قسمت که مردم اینجا بسیار شجاع بودن، بسیار مقاوم بودن. و یه نشانش هم اینه که زمانی که در سال 30 هجرت عثمان ابن عفان خلیفه سوم سپاهی برای فتح سیستان فرستاد، جنگی بین مسلمان‌ها و مردم بومی اون روز سیستان اتفاق افتاد، از هر دو طرف تلفات زیادی به وجود آمد، ولی به هر حال مسلمان نتونستن فتح کنند. ولی فرمانده مردم سیستان بعد به مسلمان‌ها پیغام فرستاد که ما هر دو کشته دادیم ولی شما نمیتونید ما را شکست بدید، ولی ما خوندیم در کتابامون که دین شما حقه و ما حاضریم دین شما را بپذیریم.
پس معلوم میشه که انسان حقیقت جو.
بله. بعد آمدن با مصالحه پیمان‌نامه مصالحه بستن، اینا تسلیم شدن و اسلام اینجوری نفوذ کرد در اینجا، یعنی نشانه شجاعت اوناست.
بله.
از طرف دیگه اینها شیعه بسیار وفادار بودند و یاقوت هموی در معجم البلدان در مدخل سیستان که عربا میگن سجستان.
بله.
اونجا داره که به قدر اینا وفادار بودند و شیعه ریشه دار بودند که از سال 40-41 به بعد که معاویه بخشنامه کرد در شهرها و مناطق مختلف بالای منابر در نمازهای جمعه به امیرالمومنین علی علیه السلام جسارت کنند، مردم سیستان زیربار نرفتن.
بله.
و اینا تنها منطقه بوده که زیربار نرفتن
و این بخشنامه رو عمل نکردن.
عمل نکردن، زیربار نرفتن، مقاومت کردن و حتی حاضر شدن مالیات مضاعف بپردازن و پرداختن، ولی زیربار این بدعت نرفتن. این جزه افتخارات اونها. حالا این جمله یاقوت هموی در معجم البلدان را به عنوان افتخار بالای در دانشگاه زابل نوشتن، با کاشی نوشتن.
بله.
این جزء افتخارات شد. عرض کنم که بنابراین اینا مردمان اینجوری بودن، سابقه دلاوری داشتن، سابقه شجاعت داشتن، سابقه وفاداری در تشیع داشتن، ریسک پذیر بودن در تشیع. خبر شهادت امام حسین سلام الله علیه که رسید، دقیقا نمیدونیم چند ماه دیگه رسید، چون اون زمان اطلاع رسانی نبود دیگه به شکل امروزی. اون زمان حاکم اینجا برادر عبیدالله بن زیاد بود، نام عباد.
بله.
مردم بر ضد عباد شورش کردند و شورش به قدری قوی بود، به قدری تند بود که عباد نتوانست بماند. 30 میلیون از کنم موجودی بیت المال را، 30 میلیون درهم موجودی بیت المال را برداشت و فرار کرد، از شهر رفت.
بله.
و شهر به دست انقلابیون افتاد و چندین ماه این شهر بدون حاکم موند. بعدا عبیدالله بن زیاد دو تا دیگه از برادراش فرستاد، اونها آمدن بنای مدارا گذاشتن با مردم، بنای نرمش و ملاتفت با مردم گذاشتن، به نحوی شهر را آرام کردن.
بله.
بنابراین بله درسته، غیر از قیام و فریاد اعتراض عبدالله ابن عفیف ازدی، اون پیرمرد شیعی نابینا که در کوفه فریاد اعتراض بلند کرد بعد از ورود اهل بیت به کربلا و نهایتاً به درجه شهادت رسید که به تنهایی بنده خدا فریاد اعتراض بلند شد و جانش رو فدا شد، بعد از اون در واقع نزدیکترین انقلاب و قیام نسبت به حادثه عاشورا هم مردم سیستان بود.
بسیار خوب. اما جناب استاد پیشوایی، کمتر در این باره گفته میشه و ما کمتر میشنویم این مطلب رو در حالا در کتاب ها، در منابع و مقالات و سخنرانی ها. علتش چیه؟
توجه نشده و این در کتابی به نام تاریخ سیستان آمده، اون تشیع مردم سیستان را که حاضر نشدند زیر بار اون بدعت ماوی برن، این در معظم بلدان هست.
بله.
ولی این قیامشون در کتابیه به نام تاریخ سیستان که متأسفانه مؤلفش مجهوله، در اونجا آمده و
منابع قدیمیه این کتاب.
بله قدیمیه.
بله.
و مرحوم استاد علی دوانی کتاب خاصی، کتاب کوچیکی در این باره نوشته، ایشون با شرح و بست بیشتری این قضیه در اونجا آورده. بله متاسفانه چیز ارزشمندیه، این مغفول واقع شده، ولی ما به لطف خداوند در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا در ردیف قیام‌هایی که بعد از قیام عاشورا به وجود آمد و متأثر از قیام عاشورا بود، در ردیف اونا و مقدم بر همه اونا ما نوشتیم.
مقدم به لحاظ تاریخی.
به لحاظ تاریخی.
بسیار, بسیار خوب. کتاب‌های بسیاری درباره قیام عاشورا و حرکت ابوعبدالله حسین علیه السلام نوشته شده و در این کتاب‌ها معمولاً به بازتاب‌های ماجرای عاشورا پرداخته میشه، اما از ماجرای قیام مردم سیستان کمتر سخن گفته میشه.
مفهوم مونده. جا داره که این گفته بشه و جزء افتخارات مردم سیستان.
بله. بسیار خوب. از شما سپاسگزارم و همچنین از شنونده گرامی که با طرح این سوال زمینی رو فراهم کردن برای شنیدن این مطلب از زبان جناب استاد پیشوایی. البته ایشون اسمشون رو هم در پیامکشون ننوشتن، ای کاش نوشته بودند. قبل از اینکه ادامه بدیم برنامه رو، یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که اگر سوال شما در این برنامه مطرح نمیشه یا فرصت طرحش پیدا نمیشه، از شما عذرخواهی میکنیم. سوالات بسیار زیاد هست، سعی میکنیم به ترتیب اولویت و اهمیت سوالات به همه سوالات شما بپردازیم. برخی از سوالات هم البته به این دلیل مطرح نمیشه که در برنامه‌های اخیر پاسخ داده شده. میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف به فایل‌های صوتی برنامه پرسامان تاریخی دست بیابید و این سوالات رو در اونجا پیگیری بکنید. www.radiomaarif.ir. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، یک سوال تلفنی رو در ادامه برنامه بشنوید.
درباره لقب ابوالقاسم که کنیه رسول مکرم اسلام هست، ایشان می‌فرمود که به تعبیری ابوالقاسم چون حضرت علی قسیم النار و جنه هست و از طرفی هم خود پیغمبر پدر روحانی حضرت علی حساب می‌شده، به او جهت عرض میشه میگن که ابوالقاسم، یعنی به تعبیری حضرت علی علیه السلام قسیم النار و جنه هست، ابوالقاسم یعنی پدر حضرت علی. خواستم بینم که این صحت داره، ما سندش از کجا دنبال کنیم، خواستیم بهتر بفهمیم، بیشتر بفهمیم، از کجا استفاده بکنیم. متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، ظاهراً مطلب رو درباره کنیه حضرت رسول صلی الله علیه و آله از کسی شنیدن، نظر شما چیه؟ بفرمایید.
تو اونجا که بنده اطلاع دارم در کتابای ما که مربوط به تاریخ زندگی رسول خدا صلی الله علیه و اهل بیت تصریح کردن که اگر حضرت رسول کنیش ابوالقاسم بود، به مناسبت پسر حضرت به نام قاسم بود. میگن اولین پسری که حضرت خدیجه سلام الله علیها به دنیا آورد اسمش قاسم گذاشتن، به این مناسبت حضرت را میگفتن ابوالقاسم که کنیه است.
یعنی حتی بعد از فوت اون قاسم هم این کنیه باقی موند.
کنیه باقی موند و مثلا به عنوان نمونه میتونم اسم ببرم از کتاب اعلام الولا به اعلام الهدای مرحوم تبرسی یا تبرسی مؤلف مجموع البیان که کتاب مستقلی داره در زندگی اهل بیت به نام اعلام الورا به اعلام الهدا، و از کتابای دم دستی میتونن به کتاب منتل اعمال مرحوم شیخ عباس قمی مراجعه کنن، مؤلف مفاتیح الجنان، ایشون هم همین مطلب را آورده. علمای ما تصریح میکنن وجه این که حضرت کنیه ابوالقاسم داشت جهتش این بود. و اما علی علیه السلام قسیم الجنت و النار، اگر به این مناسبت اون میبایست میگفتن ابوالقسیم نه ابوالقاسم. ظاهرا این به نوعی تعویله
که برداشت ذوقی بیشتر به نظر میاد باشه،
یه نوع برداشت تعویلیه، برداشت ذوقی از اون حدیث مربوط به علیون قسیم و جنت و نار. اون که دانشمندان ما تصریح کردن به مناسبت پسر حضرت نام قاسم بوده.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. انشاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. یک سوال پیامکی بخونیم. شنونده ای که اسم مبارکشون رو ننوشتند، از شماره 913-1580 نوشتن چرا پیامبر در صلح حدیبیه از علی علیه السلام خواست نام رسول الله را به ایشان نشان دهد تا آن را حذف کند، مگر پیامبر علم خدادادی نداشت؟ بله، یه توضیح درباره اصل ماجرا بفرمایید که اصلا قراره از چه قرار هست داستان، بعد اینکه حالا چرا ایشون همچین چیزی از حضرت علی علیه السلام خواستند.
جریان صلح حدیبیه از این قراره که رسول خدا صلی الله علیه و مسلمان ها در سال ششم هجرت تصمیم گرفتن به سفر عمره. تا موقع از بعد از هجرت نشده بود که برن حج انجام بدن یا عمره انجام بدن، فقط عازم عمره بودن، نه حج، عازم عمره بودن و رفتن به سمت مکه. از بعد برن که به مشرکان مکه، که مکه هنوز در اختیار مشرکان بودی، هنوز فتح نشده بود مکه، دو سال دیگه فتح، برای اینکه اونا بفهمونه که نظر نظامی ندارن یا نمیخوان مکه رو فتح کنن، حضرت دستور داد که مسلمانان مسلح نباشن، هر کدوم یه شمشیر بیشتر که معمولا برای حفاظتشون، عرب اون زمان هر کسی شمشیر داشت که وسیله دفاعی بود، بیش از یه شمشیر بر ندارن و قربانی برداشتن از اون مدینه. به نشانه این که ما فقط برای زیارت خانه خدا میایم، برای مناسک عمره میایم. قریش از این مطلع شدن و سپاهی فرستادن در نزدیکی‌های مکه، در سرزمینی به نام حدیبیه که الان هم مشخصه به همین نام هم هست. در اونجا جلوگیری کردن از حرکت مسلمان ها به سمت مکه، گفتن که شما اینجوری وارد شهر مکه بشید ما خار میشیم و هرگز اجازه نمیدیم شما به این کیفیت وارد شهر مکه بشید. کار به بنبست رسید، به ارسال مرسول رسید، از چند تا پیک فرستاد، اونا پیک فرستادن، نهایتا قرار به یک موافقت نامه شد که چندین بند داشت و بعضیاش به نفع مشرکان بود، بعضیاش به نفع مسلمان ها بود، ولی عملا بیشتر به نفع مسلمان ها بود که قرآن مجید این را به نام فتح مبین نامید، اینا فتحنا لش فتح مبینا، ما فتح آشکار براش نصیب کردیم یا رسول الله، میگه این ناظر به جنگ نیز، ناظر به صلح حدیبیه است.
بله.
فواید خیلی زیادی داشت برای مسلمان‌ها که در جای خودش در کتاب تاریخ بیان شد. اصل به اصطلاح بندها و اصول و مواد پیمان‌نامه روش توافق شد، قرار شد نوشته بشه.
خب.
و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به علی علیه السلام املا کرد. املا کرد، بعد فرمود که بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. اونا با نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم مخالفت کردن، گفتن ما خدای رحمان نمیشناسیم خود جز اون رحمانی که در یمامه هست، رحمان قبول نداشتن دیگه خدا رو، گفتن نه ما اینا رو قبول نداریم. بعد از صحبت ها زیاد قرار شد مطابق عرف اون زمان بنویسن بسم الله. بعد از دستور داد به علی علیه السلام، فرمود که بنویس که این مثلا موافقت نامه یا پیمان صلحیه بین محمد ابن عبدالله رسول الله و بین مثلا قریش و سران قریش. اونا سر اینم مخالفت کردن، گفتن شما را اگر ما به عنوان رسول الله قبول داشته باشیم که دیگه اختلاف با شما نداره.
بله، اصلا همه دعوا سر همینه،
همه دعوا سر همینه، شما وسط دعوا نرخ تنگ کردید، شما اونجا نوشته کردید نه ما اینجا قبول نداریم. سر این جمله خیلی بحث شد، ساعتها طول کشید.
بله.
سرانجام رسول خدا صلی الله علیه و سلم عنایت داشت که به هر حال این پیمان با اون موادی که طراحی شده بود که خیلی به نفع مسلمان ها بود به هر حال امضا بشه، و این یه امر جزئی بود. حضرت نهایتا فرمود یا علی بنویس چه من اونجا رسول الله نوشته بشه به عنوان من، یا نوشته نشه من رسول الله هستم، چه پدر من محمد ابن عبدالله نوشته بشه نوشته نشه من محمد پسر عبدالله هستم، ماهیت قضیه را عوض نمی کنه. بنویس. اینجوری شد که حضرت صرف نظر کرد که البته این در جزئیات بود، معمولا در مذاکرات در جزئیات به دهبستان هست، در اصول رسول خدا همیشه پایبند بود، اصول را روش چاله زنی نمی کرد. و اما اینکه رسول خدا علم غیب نداشت، من متوجه نشدم رفتش به علم غیب چی بود.
خب در نقل تاریخی هست همونطور که ایشون هم اشاره کردن که بعد که امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته بودن کلمه رسول الله رو، پیغمبر فرمودن که به من نشان بده کدام کلمه است تا خودم اون کلمه رو مثلا پاک کنم. ایشون سوالشون این است که ایشون مگه خودشون نمیدونستن که کدوم کلمه است که خودشون مستقیما پاک کنن؟
ها بله، رسول خدا صلی الله علیه و سلم امی بود، به تصریح قرآن مجید امی بود. امی بود یعنی درس نخوانده بود.
بله.
خب مکتب نرفته بود، مدرسه نرفته بود، معلم ندیده بود. قرآن مجید تصریح میکنه اگر یه روز حضرت به مکتب رفته بود، اینجا علم میکردن، میگفتن از معلماش یاد گرفته این حرفا که میزنه که نتونستن این حرف را بزن. بله. مردم اون زمان امی بود، در مکه مکتب نبود، مدرسه نبود، کتابت نبود، از این مراکز علمی مطلقا نبود. بنابراین حضرت امی بود. امی یعنی همجور که از مادر زایده شده بود به افراد که خواندن و نوشتن بلد نیستن، یعنی امی، یعنی به همون کیفیتی که از مادر متولد شده به همون کیفیت مثلا یاد نگرفت.
بله.
به تصریح قرآن مجید رسول خدا امی بود، ولی آیا به قدرت الهی حضرت می توانست بنویسد و می توانست بخواند یا نه، این بحث دیگه است.
درسته.
اون خارج از این،
یعنی اون چیزی که میگیم امید به حسب ظاهر میگیم، اما در
ولیزا حضرت منشی داشت.
بله.
حضرت از خواندن و نوشتن خودش شخصا استفاده نمی کرد، نامه را براشون می خوندن، نامه را براش می نوشتن. چون اشاره کردیم آیات قرآن مجید را حضرت به کتاب وحی دستور میداد می نوشتن.
بله.
حضرت خودش نمی نوشت.
بله. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. انشاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
از میخوام اول تشکر میکنم از برنامه خوبتون و سلام میکنم خدمت استاد و مجری محترم. میخواستم بپرسم که در مورد تولد حضرت علی علیه السلام از خانه کعبه، آیا خود اهل تسنن هم به این امر معتقدن و قبول دارن این مسئله رو؟
این سلام از حضرت موفق بشه.
خیلی ممنونم، خدا بشه.
بله، ما هم خدمتش خواهر شنانده عرض سلام و ادب داریم. بفرمایید جناب استاد پیشوایی، اعتقاد مورخان اهل سنت درباره محل تولد حضرت علی علیه السلام چیست؟
بله، تولد علی علیه السلام در کعبه در منابع اهل سنت هم آمده.
بله.
این سال به منابع شیعه نداره. من به عنوان نمونه چند تا از منابع اهل سنت را اسم میبرم. مثلا مسعودی در کتاب مروج الذهب که از کتابهای مهم تاریخی مال قرن چهارمه، یعنی منبع قدیمیه و روش حساب میکنن، کتاب تاریخی خیلی خوبیه، مرد بزرگی بوده مسعودی. در کتاب مروج الذهب جلد دو صفحه 329، در کتاب تذکرات الخواص یا تذکرات الخواص الامه یا خواص الائمه مال سبت ابن جوزی که در قرن هفتم در بغداد زندگی میکرده و از نظر مذهب حنفی بوده، در کتاب تذکرات الخواص با چاپی که من دارم چاپای قدیمی صفحه 10 مطلب آمده. همچنین در کتاب نور الابصار که تألیف مؤمن شبلنجیه، از علمای مصر بوده، در صفحه 76 آمده. یکی از علمای نجف مرحوم آیت الله شیخ محمد علی اردوبادی کتاب مستقلی نوشته به نام علی یون ولید الکعبه، گویا به فارسی هم ترجمه شده.
بله.
علی یون ولید الکعبه تمام اسناد و مداری و شواهد تاریخی و ادبی تولد علی علیه السلام در خانه خدا را مرمای اردوبادی در این کتاب جمع‌آوری کرده. بنابراین تولد علی علیه السلام در درون کعبه در منابع اهل سنت هم آمده، لکن در زمان ما وهابی ها نه عموم اهل سنت، ما حساب اهل سنت را با حساب وهابی ها جدا می دونیم. عموم اهل سنت علاقمندن به اهل بیت مثل ما شیعیان. بارها من از علماء خودشون شنیدم میگن که ما محب اهل بیت هستیم، اهل بیت رو دوست داریم و دوست داشتن اهل بیت دستور قرآن مجیده. در زمان ما بعضی از وهابی ها که متاسفانه شبکه های ماهواره وهابیت با پول نفت عربستان سعودی به دستشون افتاده، حرفایی میزنن که جواب داده شده ولی اینا همه حرفاشون رو باز برای صدومین بار باز هزارمین بار تکرار میکنن. اینها گاهی میان اصل قضیه رو این کار میکنن، گاهی از اهمیت قضیه کم میکنن که البته به حساب اهل سنت نیست. مثلا حرفی بی اساس میزنن، میگن که علی علیه السلام اگر اون روز در کعبه متولد شده، کعبه که مرکز بت شده بود و کعبه بتکده شده بود، این چه افتخاریه که شما میگید علی در کعبه متولد شده بود؟ کعبه کعبه بود و کعبه قبله بود، چند تا از بت‌هاشون رو آورده بودن کنار کعبه یا بالای کعبه جا داده بودن، از باب این که کعبه مقدسه و محترمه آورده بودن بله. بت‌هاشون اونجا قرار داده بودن، نه که کعبه بت‌کده باشه
بله.
و کعبه همون اصالت خودشو داشت، می آمدن در کنار کعبه عبادت میکردن، حالا اون عبادت چی خودشون داشتن، در کنار کعبه عبادت داشتن، حج و عمره انجام میدادن، دور کعبه طواف میکردن. کعبه را احدی اون زمان به عنوان بت‌کده نگاه نمیکرد، بت‌کده‌هاشون ثواب بود. مثلا چند تا بت مهم داشتن، بت بزرگ داشتن که اسم سه تای از اینا در قرآن مجید آمده، افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثة الاخرى. پس اسم سه تا بت، این آیه از آیات سوره مبارکه نجم
بله.
لات و عزا و منات. بت لات بت‌کده‌اش در طائف بود، بت منات بت‌کده‌اش سر راه مکه و مدینه در منزل به نام قدید بود
بله.
بت عزا بت‌کده‌اش در وادی نخله سر راه حجاز به عراق بود. این بت ها هر کدوم برای خودشون بت‌کده داشتن، خادم داشتن، خدمتکار داشتن، متولی داشتن. اگر بت هوبر را مثلا بت بزرگی بود کنار کعبه جا داده بودن یا بالای کعبه جا داده، یا بعضی از بت هاشون را کنار جا داده بودن، چون کعبه را مقدس می دانستند، بت هاشون را که خدایان کوچی می دانستند آورده بودن در کنار خانه خدای بزرگ جا داده بودن. بنابراین این که بگیم کعبه اون زمان بت کده بود، حرف بسیار بی اساس، یه حرف بسیار عوام فریبانه است.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. خلاصه این که اصل ماجرای ولادت حضرت مولا علی علیه السلام در خانه کعبه در منابع تاریخی اهل سنت هم فراوان نقل شده و شبهه‌ای در این باره وجود نداره. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوای. فرصت برنامه امروز به پایان رسید، از همراهی شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر که باز هم با پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان گرامی باشیم، با عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. تا سلامی دیگر، بدرود.